بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوقیری، 26 آذر 98.
من یه روایتی تیپ کردم، نصفشو نوشتم بقیه شده قصد درسشو یادش نکردم.
نه
من قبلا این رو هم آدرس کرده بودم که یادداشت کنم. نخلتون لرجلن،
نه این چیزو بیشتر بردیم
بیشتر میخوایید مجاهد نخلتون لرجلن.
ان نخلت ان رجل كان في حائط
في حائط خب
فساله ان يشتري
نه نه فساله بگید
فساله ان يشتري همن
خب
اینا
حالا ادامه
داره
مجاهد هم داره
بله بس له شاهد اخر ان مجاهد ان نخلت از کتاب انیس استالی فی تخریج احادیث فتح الباری ان نخلت ان رجل كان في حائط فساله ان يشتري همن فابى فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ضروره في لا ضروره که باید ضروره بشه لا ضروره في الاسلام. بعد دوباره گفت اخراجه کیو.
خب حالا این لفظش به لفظ من فرق داره، از اون کتابم نیست.
مجاهد نخلت لغت یوری. آره جو یه کلیت بازیش
فارادو
ارادو فی حالت قوم نجا.
آره
كانت نخلة لرجل في حائط قوم فأرادوه أن يبيعهم فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا ضرر في الإسلام. كتاب الخراج صفحة 98. يعني این از کتاب الخراج نقل کرده.
لا ضرر
في الإسلام.
کتاب خراش نداشت. نه این شد که ما این شد فرق داره ولی مهمی بسترش هره نبیگیر بسترش. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج
ولعن على اعدائهم اجمعين ولعن على قيام يوم. بحث جلسه قبل رو یک جمع‌بندی بکنم. یه مقدار رفقا بحث قبلشون سنگین بود. پذیرشش ببینید بحث این هست، در روایت حدیث مشهور به نخل پیغمبر حکم کرده است که صاحب نخلستان بالایی به اندازه کعبه این حق داره، بیشتر از اون حق نداره، باید آب رو بعد از به اصطلاح کعبه این رها کنه برای پایینه. این حکم فرض میکنیم که ظاهرش، اگر قبول کردیم که ظاهر بدوی این روایت این هست که لا ضرر ولا ضرار یک قانون عامی هست، این حکم از مصادیقشه. بحث اینه این حکمی که پیغمبر فرموده چند به چند حکم تقسیم میشه. یکی این که اگر آب فقط به مقدار به اصطلاح کعبین باشه، پایینی حق نداره، بالایی حق داره. اون که ربطی به لازر لازرار نداره، فرض اینه که هر دو متضرر میشن، پیغمبر ضرر بالایی رو مقدم داشته، گفته بالایی نباید متضرر بشه ولی پایینی متضرر بشه.
استقلال
ضرر
شد که
تعارض ضرره اینه، تعارض ضرره این لازرر نسبت به اینکه کی مقدم بشه رو هیچ تعیین نمی کنه.
این
نه میدونه لا ضرر نمیتونه قانونش باشه.
این شفع است دیگه جان. شفع همینجوره، تضامن ضررینه، شاره
نه تعارض ضررینه. اجازه بدید من بحث تاثیر بکنم. هیچ اینکه در تعارض ضررین چه ضرری مقدم باشه، بحث سر تقدم یک ضرر بر ضرر دیگه است. شاره مقدس یک ضرر رو بر ضرر دیگه مقدم داشته، لا ضرر بلا ضرر هیچ نسبت به اینکه چه ضرری بر ضرر دیگه مقدم باشه هیچ گونه چیزی نداره، هیچ اقتضایی نداره. این یک صورت دیگه عرض کنم خدمت شما، این که ما تا مقدار کعبین حق بالایی هست ولو پایینی متضرر بشه، حالا چه بیشتر از اون مقدار به پایینی برسه چه نرسه، به مقدار کعبینش حق بالاییه. این به هر حال ربطی به لا ضرر نداره. اینه که بیشتر از کعبین هم حق پایینیه ولی بالا ولو بالایی ضرر ببینه، احتیاج به بیشتر از اون داره. فرض کنید آبش کافی نیست این مقدار، احتیاج به بیشتر از اون داره، با این مقدار متضرر میشه، باز هم این به لا ضرر مستند نیست. در واقع اینم یک نوع تضاهم ضرر میشه. اینجا تو تضاهم ضرر پایینی رو مقدم داشته شده، این ضرر این هم ربطی به لا ضرر نداره. تنها یک صورتش هست که با لا ضرر میتواند مستند باشه، اون اینه که بالایی احتیاج نداشته باشه، پایینی احتیاج داشته باشه، بیشتر از کعبه این هم باشه، نسبت به بیشتر از کعبه اینی که بالایی احتیاج نداره پایینی احتیاج داره، که اگر آب بشنده متضرر میشه، خب این لا ضرر اقتضا میکنه که بالایی حق نداشته باشه که بیشتر از اون رو نسبت به پایینی منع کنه. خب بحث این هست که آیا ظهور دلیل در این که این قانونی که شارع داره جعل میکنه، این قانون مورد رو شامل میشه، به حدی هست که ما بتوانیم یه قطعه کوچکی از روایت رو به او مستند کنیم، تمام صورش رو چند صورتی که داره یه صورتش فقط میتونه به لا ضرر مستند بشه. این که فقط این صورت خاص میتونه به لا ضرر مستند بشه، میتواند شاهد باشه برای اینکه اصلاً اون قانون عام بر این مورد تطبیق داده نشده، چون ظهور بر اولیه بود. اگر اون قانون عام بر این مورد تطبیق داده میشد، بر فرض کنید 10 صورت داشت و 9 صورتش تطبیق داده میشد، خب اب نداشت بگید که این قانون عام این 9 صورت رو میگیره. ولی اون قانون عام بر اکثر صوری که روایت متعرضش هست تطبیق نمیشه،
و عدم انطباق اون قانون عام بر اکثر صوری که این روایت متعرضش میشه کاشف از اینه که اصلا در مقام بیان تطبیق لا ضرر بر این مورد امام علیه السلام نیست، یک قانون دیگر رو اینجا داره جمع این مسئله است. مثلا
یه دلیل، یه سری مصادیق عرفی داره، یه سری مصادیق تعبدی داره،
مصادیق تعبدی هم نیست. نه نه، لا ضرر این لا ضرر هیچ اقتضایی نسبت به این دوتا نداره که کدومشو مقدم بکنه. لا ضرر خواهی نداره،
لا ضرر اون ضرر اقوا رو مقدم میکنه.
اقوا نه، اقوا نیست، نه نه نه، اقوا و اضر هر دوشون مثل همه.
شعار تشخیص میده کی حقش بیشتره.
نه، حقش بیشتر بودن ضرر نمیاره که.
خب کسی که همه
نه ضرر بالا و پایین فرقی نداره که. شعار مقدس نسبت به بالایی حق قائل شده، نسبت به این حق قائل نشده. خب چون ربطی به این چیز داره؟
خب آب داره تو زمین بالایی میاد
ولو به خاطر این که شعار
ضرر بالایی مقدم کرده.
ضرر بالایی یعنی به این معنا شعار مقدس گفته که بالایی نباید متضرر بشه ولو پایینی متضرر بشه.
خب این یعنی که ضرر بالایی مقدم کرده،
مقدم داره
شو فرق کرده، لازرر اونجا جاری کرده.
خب لازرری که باعث بشود که دیگری ضرر باشه به لازرر مستند.
جفت داخلی اولویتی
نه، اولویت هم داشته باشه. ببینید، فرض کنید ما میگیم که به پدر مادرتون شاره پدر رو بر مادر مقدم داشته، بر دلیلی که گفته آیه میتونه مستند باشه، به دلیلی گفته به پدر مادرتون احترام بگذارید.
نه،
نمیتونه مستند باشه. لا ضرر و لا ضرار نسبت به بالایی و پایینی این همه
اجاب نسبت عرفیش، ظهور عرفیش مثل
شرعیش هم مثل همه، شرعیش هم مثل لازرر و لازرار مثل همه. این معناش اینه که به اون مستند نکرده دیگه. حتی ظهور عرفیش هم باشه، ظهور عرفی بحث اینه که استظهار ما میخواییم بکنیم دیگه. بحث اینه که شاره این قانون عرفی رو داره تطبیق میکنه.
استظهار عرف اینه که این ضرر رو مقدم کرد، لازرر رو اینجا جاری کرد. خاطر این نکاتی که مرجع این ور بود،
لازرر رو اینجا جاری نکرده.
میگه فهمید که در تمام صور لازرر جاری
نخیر لازرر رو اینجا مقدم نه، اینجا چیز لازرر اینجا فرقی با هم ندارن. لازرر با هم دیگه فرقی نداره.
دو تا
اجازه بدید اینه دیگه بیشتر از این
بحث رو هم همینه. اون شریکه یا انسان صالحیه یا ناصالح یا مجنون حاله. فقط در صورتی که ناصالح باشه ضرری، اون دو صورت که ضرری نیست حالا که شو پای اطلاق داره.
نه اونو که قبلا بحثش کردیم که در متعارف موارد چیز داره، اشکال داره. بحثش قبلا گذشت، اون بحثاش همون بحثایی که اونجا توضیحاتش گذشت دیگه. شو برای بحثش رو برای
جدار
چی؟
جدار و خشم اونم دیوار طرف سوراخ میکنه که چوب خودشو بذاره، دو طرف تضاهم ضرره اینه. اونم مستند نمیکنه.
خب بله، خب مستند نیست. خب بله، من فضل ماهی دیگه، اون که ضرره صرف
میلی که خودشه
ضرره دیگه، اون که ضرره دیگه. من یه احتیاج دادم، اون احتیاج دادم، ضرره دیگه.
میتونه به فروش پول
باشه. این شعار مقدس گفته که این
اجازه اون عرصی که آله چاکن باشه فقط به خودش برسته، بالاخره به اون دیگری ضرر میرسه دیگه.
آره دیگه.
خب اونجا چون اولویت رو از بیرون میدونیم، چون مثالی که شما زدید پدر و مادر، فرضیه که ما از بیرون علم به اولویت جدا نداشته باشیم. الان اینجا میدونیم اونی که بالا
اولویتش به خاطر لاضرره.
نه اولویت رو بیرون میدونیم،
از بیرونه، از بیرون به لاضرره استفاده نمیشه. در واقع این روایت اولویت بالایی و پایینی رو داره اثبات میکنه. اولویت بالایی بر پایین که نمیتونه به لاغر مستند باشه. نه، اینجا اون که این روایت نازلشه میگه که بالایی بر پایینی مقدمه، این که نمیتونه به لاغر مستند باشه.
بیشتر اون بخشش مستند به لاغرره که میگه باید اضافه ما از آب از مچ و ول کنه تو باقای پایینی، اون بخشش مستند به لاغر.
خب بحث اینه که فقط اون نیست که، بحث من همینه. این روایت چیزهای مختلف داره. یه جور این هست که بگیم قطعه از این حکم رو به لازرر مستند کرده، یه جور دیگه شنه که بگیم اصلا نمیخواد لازرر رو تطبیق کنه. عرض من اینه، ظهور دلیل در این که اصلا نمیخواهد اون قانون عام رو بر مورد تطبیق کنه، اون قانون عام رو میخواد بر مورد تطبیق کنه، این ظهور قوی به مقداری از قوت نیست که ما بتوانیم با خارج بودن چند صورت فقط یک صورت خاص رو مشمولش بگیریم.
بله فرض فرض نادریه که بالایی احتیاج نداشته باشه به بال بیشتر از کعبه اینو بخواد بگرده.
خب حالا اینجا اجازه بدید البته یه نکته ای از این نکته اینجا وجود داره. اون نکته این هست که حالا این بحث یه ذیلی خود اون راویه، یعنی مؤلف کتاب اصلی که این حدیث در اون کتاب نقل شده، این کتاب اصلش در کتاب ابن ابی عاصم بوده که الاحاد و المثانی به این عنوان چاپ شده جلد 4 صفحه 55 و در معرفت الصحابه ابی نعیم جلد 6 صفحه 287 هم با سندش به همین ابن عاصم ابن ابی عاصم میرسه. اونجا یه ذیلی داره، اون ذیل ممکنه یه مقداری باز مطلب رو چیزتر بکنه، مطلب رو روشن‌تر بکنه، ولی باز با مطلب ما اصلا مناسبت نداره بلکه تأکید میکنه مطلب ما رو. اون اینه که ایشون میگه قال ابن ابی عاصم هازا بالمدینت خاصتن، این حکم که خصوص مدینه است، این حکم حکم خصوص مدینه است. که نه ممکنه اینو بگیم، بگیم در مدینه درختای نخلش بیشتر از کعبه این احتیاج نداشتن، خصوصیت مدینه اینه که درختای نخل بالایی بیشتر احتیاج نداشتن، بنابراین امام علیه السلام پیغمبر صلوات الله علیه میخواد بگه که تعیین کرده که به مقدار یک نخل بالایی مقدم هست، بیشتر از یک نخل رو بالایی مقدم نیست و عرض کنم خدمت شما در واقع تعیین مصداق لازرر رو در مدینه میخوان بگن در مدینه مثلا اینجور بگن. این که لازرر اینجور تطبیق داده شده، ببینید این که ما میگیم در مدینه اینجوری هست، اینجور نیست که همیشه احتیاجات نخل ها در مدینه یکسان باشه، ممکنه یه موقع هوا گرم باشه، یه موقع هوا خنک باشه، یه موقع چی باشه،
فصل ها
با هم دیگه فرق داشته باشن، امثال اینا. یک ملاحظه نوعیه کردن، به جهت ملاحظه نوعیه نوعا احتیاج نوعی بالا بالایی با آبیاری به اندازه کعبه این تأمین میشه. این معناش اینه که تطبیق لازرر بر این مورد یک تطبیق کاملا تعبدیه، چون اگر لازرر و لازرار خودش بخواد تطبیق بکنه، هر جا شخصا لازرر بود باید تطبیق بکنه، هر جا شخصا لازرر نبود نباید تطبیق کنه. شارع مقدس میخواد اینجا بگه، اینجوری بگه، بگه شارع مقدس چون لازرر و لازرار رو ملاحظه کرده، به ملاحظه اون یک حکمت جهلی هست که به توسط به جهت این حکمت جل در مدینه ضرر نوعی رو به یک شکل خاصی ملاحظه کرده. پس بنابراین این مورد روایت از موارد لازرر و لازرار نیست و اصلا چه بسا ما بگیم لازرر و لازرار یک حکم، اصلا کسی اینجور بگه، بگی لازرر و لازرار رو شارع به عنوان یک حکمی که تطبیقش بر مصادیقش به عهده مکلفین گذاشته شده باشه جل نکرده باشه، اینا ممکنه دیگه. وقتی در خصوص موردش تطبیقش تعبدیه، یعنی تطبیقش بر مورد به اعتبار اینی که شارع مقدس تعیین کرده که این حد خاص رو، یعنی ضرر نوعی رو خودش با توجه به نوع موارد ملاحظه کرده و یک حکم خاصی با توجه به اینکه نباید نوعاً بالایی به خاطر پایینی متضرر بشود، این رو جعل کرده. این دیگه اصلا نمیشه به این روایت
تفسیر کرد.
چی؟ تطبیق تعبدی به این معنا که یک گوش نکردید، تطبیق تعبدی یعنی این یک قانون عرفی نیست که میخواد بگه که شما اگر خواستید تطبیق بکنید شما تطبیق بکنید، یک حکمت جهل هست، من خودم تطبیق میکنم، شما هم حق تطبیق ندارید. اگه این باشه هیچ ربطی به ظهور روایت نداره، یعنی ظهورش رو هیچ
چون اما
روحانی فرمودش
رو
نشسته
چون اونجا هم دقیقاً
یه تطبیق تعبدی
کرده
لازم، یعنی به این معنا شارع مقدس. حالا شوف نکات دیگه رو بحثاشو،
یعنی از این حیث تشابه کامل نداره بالاخره شارع تو گزینه‌های مختلف یه گزینه رو انتخاب کرده، تطبیق تعبدی کرده که نوعاً نه شخصاً، نوعاً اینو مثلا برآورده می‌کنه که جلو زیانا رو
می‌گیره. و یا معنی
این بحث های اجازه بدید دیگه. خب این مسئله عرض ما هست که ما عرضمون این هست که ما به جهت نحوه تطبیق بر مورد نمیتوانیم مفاد این روایت رو تعیین کنیم، خلاصه کلام، چون نحوه تطبیقش رو عرف نمیفهمه. وقتی عرف نفهمید ممکنه این روایت یک مفهوم داشته باشه. اصلا اینکه روایت رو شارع مقدس میخواد به عنوان یک قانونی که خودش تطبیق بر مورد بکنه، اون معلوم نیست، خیلی ثابت نیست. اصل اینم تازه گفتم، تازه اونم که عرض کردم این مطلب این بود که این ابن ابی عاصم رو که عرض میکردن مطلب راحت تر میشه، یعنی و الا اون هم در روایت ابن ابی در این حدیث علای تقدیر دو تا مطلب ذکر شده. یکی این که اگر بالایی حق داشته باشه، بالایی احتیاج داشته باشه، ولو پایینی احتیاج داشته باشه، حق با مال بالاییه. مطلب دومی که اگر بالایی احتیاج نداشته باشه، یعنی نوعاً در جایی که بالایی احتیاج نه احتیاج بالایی با عرض کنم کعبین تأمین می شود، این حکم به هر حال مستند به لازرر باشه، اون حکم اولیش مستند به لازرر نیست و اینجور ظهور نداره. با ترجمه اینکه دو تا حکم داره، حالا اونجا می گفتیم چند تا حکم داره، یکی از احکام از چند تا حکم، اینجا دو تا حکم میگیم، میگیم دو تا حکم اصلی تو روایت داره، یه حکمش بلا ضرر مستند هست، یه حکمش بلا ضرر مستند نیست. خب اینقدر ظهور نداره که ما بخوایم بگیم که میخواد یکی از این دو تا حکم رو بلا ضرر مستند بکنه. یک جور دیگه شاید این هست که نه، اصلا آوردن این دو تا حکم از باب اینه که این دو تا هر دو احکامی هستند که با همدیگه مرتبط هستند، احکامی هستند که نشانگر لزوم توجه به شهروندان به اصطلاح امروزی هست، حقوق شهروندی، توجه به حقوق شهروندی رو شارع مقدس لازم دونسته، یعنی حقوق شهروندی در جعل شارع ملاحظه شده، هر دو اینها نشانه مطلب میتونن
خوشا بناشید. حالا اگه
اگر جدید باشه بفهم،
تو توی فلسفه اخلاق مدرن توی قوانینی که حقیقت وجود داره بین اینکه یک نکته‌ای بخواد سرچشمه قانون باشه و بین اینکه بخواد چارچوب قانون باشه تمایز می‌ذارن.
بله،
میگن گاهی اوقات بعضی از نکات سرچشمه شکل‌گیری یه قانونه، بعضی از نکات هست که خودش تعیین نمی‌کنه قانون چی بشه، ولی چارچوب تعیین می‌کنه که هر قانونی که بخواد جهل بشه باید یک ویژگی‌هایی داشته باشه. حالا اون قانونه سرچشمه‌اش چیه؟ هر سرچشمه‌ای که می‌خواد داشته باشه باید یک باید و نبایدایی رو رعایت بکنه. ما اگه بخوایم لازر و لازرار رو سرچشمه حکم بدونیم، همه اشکالات شما وارده، من کاملا حق به شما میدم، لازروازران نمیتونه سرچشمه کعبین باشه، سرچشمه تعبدی بالایی بر پایینی باشه، آخرش مجبوریم متشبث بشیم به اینکه بگیم یه تعبدی اینجا هست. ولی اگه ما بیایم تو لازروازران، نگاهمون به لازروازران یه چارچوب باشه، اون وقت تو همه مثالایی که برادران عرض میکردن تو فضل من، فضل ما، تو جعل خشبه، تو همه اونا لازره به عنوان یه چارچوبی در نظر بگیریم که برای احکام سلطانی، برای احکامی که توی تضاهم منافع میخواد در حقیقت یه راه حلی چاره جویی بکنه، یه چارچوب وجود داره که نه خود شخص ضرر بکنه نه به دیگری ضرر بزنه، یه حد میانه ای رعایت بشه.
اون لازره حد میانه رو تعیین
میکنه. خب
احسن، ولی اون چارچوب رو تعیین،
چارچوب رو تعیین، چارچوب رو تعیین نمی‌کنه که این چارچوب تعیین می‌کنه یعنی چی؟
یعنی حداقل میگه اگه 10 تا گزینه هست، من از این 10 تا این 5 تا رو اگر چه نمیتونم اثبات کنم، ولی این 5 تا رو رد می‌کنم، میگم نسبت به این 5 تا ساکتم، حالا یه سوال بیا تعیین کنه، یه
کلی ایمان می‌کنه ولی
ولی تعیین کنه
آخرش قبول دارم،
یعنی نسبت به نفی بعضی از احتمالات بلا ضرر
نفی
بعضی ظهور روایت این نیست، ظهور روایت اینه که اگر بخواییم خود این رو اثبات میکنه به نفی بعضی احتمالات بستر همینه، اگر ظهوری در روایت داشته باشه ظهور در این هست که خود این حکم رو اثبات میخواد بکنه نه نفی بعضی محتمل.
شما فرمودید ما تطبیق تعبدیه، یعنی
اینکه
این
تطبیق تعبدی یعنی اینکه شارع به ملاحظه لا ضرر و لا ضرار حکمی را جعل میکنه، تطبیق تعبدی یعنی این، نه این که یعنی بنابراین لا ضرر و لا ضرار یک قانون عامی که قرار است مکلف با تمسک به اون قانون ازش حکم در بیاره نیست. ما هم خب همین وقتی که چنین نیست، اگر اون بحث در اینه که اگر ظهوری داشته باشه این ظهور داره، اگر ظهوری داشته باشه این ظهور داشته باشه، اینم مهمه که یه قانونی هست که شارع این قانون رو گفته برای چی مصداق را آورده، برای اینکه شما بفهمید که این قانون کجا تطبیق میشه، در مشابهات هم خودتون برید مشابهش رو تطبیق کنه که نیست دیگه، اصلا اینه به این شکل قطعا نیست. بله در نسبت به یک قطعه از این حکم هست، نسبت به اون قطعه از حکم ظهور دلیل در ارتباط به اون قطعه از حکم در حدی نیست که اصل ظهور در ارتباط رو در اینکه این کبرا باشه و این تطبیقش باشه رو ما بخوایم بپذیریم. این محصله هست. خب بحث تمام. خب ما آقای سیستانی 8 روایت اینجا ذکر کردن، ما دو تا نقل دیگه‌ای در روایت وجود داره که با این دوتا 10 تا در واقع نقل باید بگیم هست و یه نقل 11 هم هست که حالا اون روایت به یه معنا نیست ولی اون هم توجه به او در این بحثا از بعضی جهات مفیده که ما سید هست. نقل های 9 و 10 که نقل مغنه هست که مغنه صدیقی که قبلن هم خوندم دوباره میخونم، صفحه 537 و روی تو انه جاء رجل الى عمر ابن الخطاب و معه رجل فقال ان بغرت هازا شقت بطن جملی فقال عمر قضا رسول الله صلی الله علیه و آله فیما قتل البهائم انه جبار و الجبار الذي لا دیت له ولا قبر فقال امیر المؤمنین علیه السلام قضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار یا لا اضرار ان کان صاحب البقره ربطه على طریق الجمل فهو له ضامن فنظروا فاذا تلك البقره جاء بها صاحبها من السواد و ربطه على طریق الجمل فاخذ عمر برأی علیه السلام و اغرم صاحب البقره ثمن الجمل. یه روایت، یه روایت دیگه ای که این روایت خیلی متفاوته با همه روایتی که تا حالا خوندیم ظاهرش مثلا متفاوته و من تصور میکنم که این روایتی که میخوایم بخونیم روایت محرف و دستکاری شده است، اصلا با سبک و سیاقی که ما تا حالا داشتیم تفاوت داره ظاهرش. اون اینه ورد فی کتاب الخراج لیحیی بن آدم که مطبعه سلفی چاپ مطبعه سلفی صفحه 1384 قمری چاپش هست جلد 1 صفحه 94 به سند ان مجاهد قال کانت نخلتون لرجل فی حائط قوم فعرادوه ان یبیعهم، یک نخلی در حائط قومی بند خدایی داشت گفتن اینو به ما بفروش، گفت نمیفروشم، اینو به پیغمبر گفتن، پیغمبر گفتن لا ضرر فی الاصلاح، یعنی شما حق نداری رو مجبور کنید، چرا مجبورش میکنید؟ اون فذکر از ذالک لرسول الله یوسف ذکر ذکر یا ذکر ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لا ضرر فی الاسلام، شما حق اجبار دیگری ندارید. این به نظر مثل همون قصه سموره و ابولباقه و امثال این ها هست که مفادش هم این مفادی که ابتداعا از این هست نیست، اذیت میکرده، پیغمبر گفته باید بفروشه، لا ضرر در اثبات این که باید بفروشه باید باشه. این انقدر تیکه های روایت قسمت اصلی روایت حذف شده، این که الان از این روایت ما میفهمیم اینه که لازم نیست بفروشه، در برعکس شده. خب این هم روایت متن دیگری که اینجا ما داریم که حالا روایت نیست ولی توجه به اون خوبه، اون اینه که در تهذیب الآثار طبری جلد 7 صفحه 268 از محمد ابن جعفر ابن زبیر نقل میکنه، قال احتفر الزبیر قناتن فبلغ المخرج، مخرج مثلا یا مخرج، فبلغ المخرج چیز مخرج، فبلغ المخرج حائطا لبعض الانصار فمنعه ان یجری فی احاد. ببینید قنات حالا اصطلاح بگم قنات چاه های متعددی هست، چاه های میزنن از یک سراشیبی که وجود داره، از اون قسمت که خیلی عمیق هست چاه زده میشه، چاه های خیلی زده میشه که مرتفع هست که آب جمع بشه، امثال این ها. یه جایی نهایت این چاه ها را که میزنن مظهر قناته که این به صورت عذیر کانال درست میکنن، چاه های مختلف به همدیگه ارتباط پیدا میکنه، این چاه ها میاد که نهایتا اون آبی که از اون پایین پایین هست رو میکشن و از مظهر قنات خارج میکنن. میگه این زبیر هی چاه زده بوده این مخرج یعنی مظهر، به اصطلاح فارسی بهش میگن مظهر قنات، مظهر قناتش در یک باغ یه بنده خدایی در اومده. خب خیلی وقتا نمیتونن پیش بینی کنن دقیقاً که آخرش کجا در میاد، اون محاسبات دقیقه به اصطلاح اون شکلی نبوده و امثال اینها، و افراد این تو شرح حال چیز میخوندم، این شرح زندگانی من هست، عبدالله مصطفی نوشته در مورد پدر میرزا محمد ارباب، اون پدرش که از ادبا و خیلی آدم ملایی هم بوده ولی میگه تو امور کشاورزی خیلی ماهر بود اصلا چند چون چیزای محاسباتی رو میگفت با یه نگاه مثلا تعیین میکرد که باید چیکار بکنه. خب اینجور افراد ویژه نابغه گاهی وقت با نگاه خودشون میدونن که این نهایتا کجا در میاد، امثال اینها. بعضیا این ذهنیت رو دارن، حالا به تناسب حسین آقای خمینی نقل میکرد، میگفتش که ازشون پسرموی ما نقل میکرد، گفت مرحوم امام آمدن چیز منزل مرحوم آقای خویی آمدن نجف منزل مرحوم امام، گفتم به زیر زمین رو رفتیم، زیر زمین رو نجف زیر زمین هایی داره، سردابسه 40-50 کله میخوره پیچ همینجور تا میرسه به سرداب، خیلی هم خونکه، گفت سردابی بود خونک بود ولی هواش دم داشت، هوای بدی بود. خب ایشون بالا آمد و گفت یه جا رو نشون داد، گفت اینجا رو بکنید اینجا به سرداب سن راه پیدا میکنه. گفت اصلا باور نمی کرده، همونجا رو کندیم و به سرداب سن راه پیدا کرد و هوای زیر زمین خوب شد. خب ایشون تو ذهنش تمام اینا رو محاسبه کرده بود که کجا در میاد زیر زمین، سرداب سن کجا هست، کجا رو بکنیم به اونجا سر در میاره. خب این یه ذهنیت های ریاضیواری خاصی هست که آی خویی آره خویی بعضی از مدارس نجف رو کسی بوده خودشون نقشاشون کشته بودن، ذهن مهندسی داشتن و حالا ممکنه مهندسی فنی اون چنانی نباشه ولی هر کی یا مرجع تقلید مثلا مهندسی بکنه خیلی حالا از چی داشت بگذاریم این پرانتز قرازم اینه که خیلی اینجور افراد و افراد خاصی هست زبیر اینجوری نبوده نه نه مهم اینه که میخوام بگم که یک امر غیر متعارف هست که یک شخصی به طور متعارف زبیرم مثل معمول متعارف ها این تشخیص رو نمیده، چون تشخیص رو نمیده همینجور حالا میکنن دیگه، حالا تا کجا در بیاد دیگه. میگه این میگه که بلغ المخرج حائطاً لبعض الانصار فمنعه ان یجری فی حائطه او یحفر فرفعه الى عمر بن الخطاب. این میگفته که یا بذار من همین جو چهار در بیارم یا بذار از اون زیر بکشم رد کنم یه جای دیگه که مربوط به تو نیست اونجا مظهر رو در بیارم،
شما اینجا برای خودم در بیارم مال من باشه.
آره دیگه مال من باشه، یا اینکه بتونم اجازه بده اینجا رد کنم از زیر رد کنم برم یه چاه جلوتر امثالین حفر زیر زیری رو اجازه بده برای حفر کردن که مظهرش هم در مثلا بیاد تو زمین خودم قرار بگیره و اینها. این اجازه هیچ کار رو نمیداد. یه فرفه و الی عمر بن الخطاب فقال اذن له فقال لا افعل قال فبئه اذن الموضع الذي يسلك فيه، اون قسمتی که است اونو بهش بفروش. فقال لا افعل فقال عمر رز للزبير انطلق فحفر فانه لا ضرر في الاسلام ولا اضرار. این با تمسک لا ضرر ولا اضرار گفته که اون حق نداره تو رو منع کنه از این کار. البته به روایت نسبت نداده ولی در این مفید هست در بعضی از بحث‌های آینده این نقل که خواهند. نه نه نکاتی داره که عرض میکنم برایش، این پیداست که از روایت گرفته شده برای، چون یکی از بحثایی که بعدن هست مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی میخواد بگه که در این روایت فل اسلام نداشته، اصرار داره که فل اسلام نداشته، این فل اسلام داره، این لا ضرر فل اسلام. اون نحوه تطبیقش خیلی مهم نیست، حالا عمر و زبیر رو اینا تطبیق کردن ممکن اشتباه کرده باشن، اینجور نیست که ما بگیم که حتما اینکه این دوتا چیز بوده عرف متعارف هم اینها رو تطبیق میکردن. نه مؤید هست خوبه، اشکال نداره در اینکه خب اینا از عرف هستن دو نفر عرفی که تطبیق بکنن، مؤید اینه که عرف هم در اینجور موارد این لازره رو تطبیق میکنه. ولی خب حالا ممکنه اشتباهی کرده باشن، خیلی دلیل نیست، در حد مؤیده. ولی اون فعل اسلام و امثال اینا اونش خیلی مهم هست در اون بحث دیگهی که ما بعدن خواهیم داشت. خب این بحث تمام، بحث بعدی دو سه تا بحث هست که حالا من میخواستم بس شروع کنم که نرسیدیم، ولی اون اینه که آیا این حدیث لا ضرر بلا ضرار آیا کلمه فعل اسلام توش بوده یا نبوده، یه بحث، علی مؤمنن توش بوده یا نبوده، لازرار توش بوده یا نبوده، سه تا بحثی که وجود داره. بعد حالا اون قطعه دومش هم لازرار لا اضرار لا ضرورت هست امثال این ها اینا هم هست. البته یه نکته عرض بکنم، حالا یه قطعه فراموش کردم اینجا هم عرض بکنم، یکی از نکاتی که در بحث حدیث لا ضرر و لا ضرار هم مفیده، یک مناظره‌ای بین شافعی و بعض اصحاب ابو حنیفه در مصر رخ داده، مناظره معروفی که باعث اشتهار شافعی شد، شرح شافعی هست تو کتاب‌های طبقات شافعی و تو کتاب‌های معمول سیاهی که هست، این مناظره‌ای که شافعی کرده توی بحث بلا ضرر بلا ضرار تمسک کرده، این جزو شاید قدیمی ترین تمسک های بلا ضرر بلا ضرار باشه که مفید هست در این که مثلا در اصول معاصر ائمه علیهم السلام لا ضرر بلا ضرار به چه شکل تطبیق میکرده. گل درس کردم یه تطبیق شافعی، این شبیه تطبیق عمره، ولی در حد به اصطلاح تأیید خوبه که به هر حال شافعی لا ضرر بلا ضرار رو اولا اصل این که حدیث از پیغمبر ثابت بوده به عنوان یک حدیث مسلم، این خودش مفیده به عنوان حدیث مسلمی که کنه همه مسلم میدونن که پیغمبر یه لا ضرر بلا ضرار فرموده. شافعی مرسال مرگ ابو حنیفه، میگن همون روز مرگ ابو حنیفه شافعی به دنیا اومد.
بعد 7 سال از
دیگه اون داستان معروفه که در طول زندگی شافعی ثبت کرده، ثبت کرده بوده ای
که ابو حنیفه
به دنیا ابو حنیفه ثبت می‌کرده اینا.